Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو برنامه پیش بحث در مورد کتاب رجال ابن قزائری رو پی می گرفتیم. به این بحث رسیدیم که مرحوم ابن قزائری شخصی ثقه است، کتاب رجال داشته، این جهات مسلم و محرز. لکن بحثی که مطرح هست این است که چجوری به کتاب رجال ابن قزائری دسترسی پیدا شده. اولین کسی که از این کتاب استفاده کرده و این کتاب رو نقل کرده جمال الدین احمد ابن طاووس حلی متوفای 673 هجری هست که به عنوان یک جامع نویس 4 کتاب اصلی رجالی رو به اضافه رجال ابن قزائری کنار هم گذاشته و اطلاعات اونها رو گردآوری کرده و کتاب حل الاشکال فی معرفت الرجال رو تنظیم کرده. تألیف کتاب حل الاشکال در سال 644 تمام شده. این کتاب یعنی حل الاشکال از بین رفته، اما قبل از بین رفتنش شیخ عبدالله شوشتری متوفای 1021 هجری تمام اونچه که در کتاب حل الاشکال به شکل پراکنده از اقوال ابن قزائری نقل شده بوده رو جمع‌آوری کرده و به عنوان رجال ابن قزائری سامان داده بود. این استخراج امروز موجوده و الان در واقع اون رو به عنوان کتاب ابن قزائری میشناسن. بعد از ابن طاووس علامه حلید که متوفای 726 هست آمده و از کتاب استادش هم و از طریق حل الاشکال نقلیاتی رو از ابن قزائری آورده و در کتاب خودش استفاده کرده. تألیف کتاب علامه حلی در زمانی بوده که کتاب حل الاشکال در دسترس بوده. ابن داوود هم همینطور. او هم که کتابش رو در سال 707 به تألیف رسونده، منقولات ابن قزائری رو از طریق ابن طاووس گرفته و نقل کرده. خب پس در این دو کتاب به استناد حل الاشکال و شیخ عبدالله شوشتری هم که استخراج کرده بود به اصطلاح مطالب ابن قزائری رو از کتاب حل الاشکال، این مطالب رو در اختیار شاگردش یعنی قحپایی قرار میده و عنایت الله قحپایی هم در مجمع الرجال در لابلای بحث های رجالی کلمات ابن قزائری رو نقل کرده. پس اگه کسی بخواد امروز و در منابع موجود ابن قزائری و آرائش رو تفحص بکنه، مجمع المقال قحپایی منبع هست به اضافه رجال ابن داوود و رجال علامه حلی. اینها منقولاتی است که برای ما باقی مونده از کتاب رجال ابن قزائری و اینها مستند به نسخه‌ای هستند که شیخ عبدالله شوشتری در واقع تهیه کرده و از حل الاشکال استخراج کرده، گرچه امروز نسخه چاپ شده و منتشر شده کتاب رجال ابن قزائری که به تحقیق استاد مکرم آقای سید محمد رضا جلالی حسینی انجام شده، ایشون همه این منقولات رو جمع‌آوری کردن، هم نسخه شیخ عبدالله شوشتری که موجود هست اون رو در واقع ملاک کار قرار دادن و هم احیاناً برخی منقولات متفرق که در لابلای کلمات علامه حلی و ابن داوود حلی بوده رو اینا رو جمع‌آوری کردن و به عنوان مستدرک کتاب گزارش کردن و به حمدالله کار وزینی رو انجام دادن. این شیوه دستیابی به کلمات ابن قزائری است. لذا در بحث کتاب ابن قزائری این مشکل به صورت جدی وجود داره که 200 سال به حال انقطاع نسخه از مؤلف رو ما شاهد هستیم. اون قرن 5 فوت کرده، قرن 7 در واقع منقولاتش رو ما داریم. این مسئله البته تا یه حدی به جهت مسائلی که در اون تاریخ به شکل متداول انجام شده و بر سر کتاب‌های زیادی این بلای از بین رفتن بعد از قرن 5 رو داریم، در سر خیلی از کتاب‌ها آمده. در خصوص این کتاب همچنان که اشاره شد، از بین بردن ورثه نسبت به نسخه های این کتاب هم مزید بر علت هست و مشکلاتی رو ایجاد کرده. این مهمترین مشکلی است که ما در کتاب رجال ابن غزائلی داریم. خب از بحث در مورد خود کتاب بیایم بیرون، این است که مؤلف ثقه است، کتاب هم به این طریق به دست ما رسیده. حالا منتقل بشیم به این مسئله. با این وضعیت آیا آراء ابن غزائلی و اون نظریاتی که داده در مورد توثیق ها، تضعیف ها و امثال موارد آیا معتبر هست یا معتبر نیست؟ دیدگاه بزرگان نسبت به این مسئله متفاوت هست. میتونیم در یه دسته‌بندی کلی دیدگاه ها رو به 4 دسته تقسیم بکنیم. به این ترتیب، دسته ای از بزرگان مثل ابن طاووس، علامه حبلی و ابن داوود که از اولین ها هستند که کلمات ابن غزائلی به دستشون رسیده به صورت خاص، ظاهر عبارتشون اعتماد بر آراء ابن غزائلی است. فاضل تونی متوفای 1071، وحید بهبهانی متوفای 1206 یا 1205، فاضل خاجویی متوفای 1173، ابوالمعالی کلباسی متوفای 1315، مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری متوفای 1414، اینها آراء ابن غزائلی رو پذیرفتن و تایید کردند و ابن غزائلی رو به عنوان یک متخصص و ناقد رجالی معرفی میکنه. دسته دوم که اغلب از اخباریا هستند، آراء ابن غزائلی رو نمیپذیرند. این نظریه از زمان علامه مجلسی در بین اخباری ها متداول شد و محدث نوری هم این نظر رو ترویج داد. اینا غالبا دلیل خودشون رو تسرع و در واقع عجله ابن غزائلی در جرح راویان ذکر کردن و اینکه به لحاظ مبنایی ابن غزائلی چیزهایی رو غلو میشموره که اینها در واقع غلو نیستن. دسته سوم گروهی هستند که در رابطه با اعتبار و احراز استناد کتاب به ابن غزائلی اشکال دارن. یعنی اینها ابن غزائلی رو شخصی ثقه میدونن، ولیکن چون به سند متصل احراز نکردن که این کتاب به دست ما رسیده، در اثبات انتصاب این اقوال به ابن غزائلی در واقع تردید روا می‌دارند و بهش اعتماد نمی‌کنند. و مهمترین شخصی که در این گروه قرار می‌گیره مرحوم آیت الله خویی است، متوفای 1414 هجری، که ایشون به صراحت میگه من ابن غزائلی رو شخص ثقه میدونم، صاحب نظر میدونم، ولیکن باید آراء او با سند معتبر برای ما اثبات بشه که این اتفاق نیفتاده. دسته چهارم گذشته از مسئله اعتبار کتاب، بر این اعتقادن که تضعیفات ابن غزائلی و توثیقات اون حکمش با هم فرق میکنه. به عبارت دیگه قائل به تفصیل بین توثیقات و تضعیفات شدن. گفتن تضعیفات ابن غزائلی به تنهایی معتبر نیست، اما توثیقات او معتبر هستند. این 4 دسته آرایی است که در مورد آراء ابن غزائلی بیان شده. کسانی که مخالف با آراء ابن غزائلی و اعتبارون هستند، به چند تا دلیل تمسک کردن که در مجموع میتونیم اونها رو در حد 4 دلیل بشماریم. دلیل اولشون این است که نسخه رجال ابن غزائلی به سند معتبر به دست ما نرسیده. هیچ کتاب رجالی به پدر یعنی حسین ابن عبیدالله غزائلی یا فرزند اون در کلمات نجاشی یا حتی شیخ طوسی نسبت داده نشده و ابن طاووس هم اگر کتاب ابن غزائلی رو نقل میکنه با سند معتبر نقل نمیکنه، لذا گفتن که ما اعتماد نداریم. دلیل دومشون گفتن ما اگر از مسئله انتصاب کتاب بگذریم، ابن قزائری بر اساس اجتهاد خودش به تضعیف راویان پرداخته و مبنای اجتهادی او هم قابل پذیرش نیست. بیانی که در این جهت ارائه شده کلامی است که از وحید بهبهانی رسیده. وحید بهبهانی اشاره به این میکنه که اجتهادات و حدس‌های شخصی که از طرف رجالیان باشه اینها معتبر نیست و رجال ابن قزائری از این نوعه. در تعبیری که مرحوم وحید بهبهانی داره این است که این چنین میگه: چه بسا که محکوم کردن برخی راویان به اتهاماتی به جهت روایتی بود که از وی در یکی از موارد قلوب، جبر و تفویض و غیر اینها نقل شده است و یا به سبب این بود که پیروان برخی مذاهب راوی را از خود قلم داد کرده و از او حدیث نقل می کردن و گاهی علتان بود که پیروان مذاهب باطله از آن راوی مطالب باطل و موافق مذهب خود نقل می کردن. ابن قزائری نیست در موارد زیادی چنان که از شخصی حدیث نقل شده که از نظر او مستلزم غلو است بلا فاصله او را محکوم به غلو کرده نسبت دروغ و حدیث سازی به او می دهد. پس در واقع این مسئله روی مسئله اجتهادی می دونه که این اجتهاد شخصی ابن قزائری برای دیگران اعتبار ندارد. دلیل سومی که این مخالفان برخی دارن این است که ابن قزائری در تضعیف راویان به دلائلی تمسک میکنه، به اسبابی که تمسک میکنه که یا واقعا اسباب جرح و تضعیف نیستن یا اقلن مورد اختلاف هستن و مرحوم ابن قزائری تسرع و عجله کرده در تضعیف. این ادعا رو مرحوم میرداماد متوفای 1041 مطرح میکنه، لکن خودشون جواب میده که میگه در مواردی ما توثیق هم از ابن قزائری داریم، حتی در مواردی داریم که دیگران تضعیف کردن او توثیق کرده. چندین نفر رو نام میبره، از جمله محمد ابن اورمه، جابر ابن یزید جعفی و احمد ابن حسین ابن سعید و عده دیگری هستند که این افراد دیگران تضعیفشون کردن اما ابن قزائری یا رفع تضعیف کرده یا توثیق کرده. پس بنابراین این که بیایم بگیم که او زیاد در واقع نقل ضعف داره و خیلی تضعیف داره و بی جهت این کار کرده، خیلی هم این جهت وجود نداره و در واقع این یه جور هو جنجاله که در واقع مطرح میشه. دلیل چهارمی که معمولا مخالفان ابن قزائری نقل میکنن کثرت تضعیفات ابن قزائری است. گفتن این کثرت تضعیفات موجب میشه که بر تضعیفات او نتونیم اعتماد بکنیم. تا اونجا که برخی این مثل رو درست کردن که از سالم و من الرجال من سلم و من، سالم از عید کسیه که از قطع ابن قزائری سالم مونده باشه، که این مسئله رو فاضل خاجویی در مواردی از محمد تقی مجلسی در روضة المتقین نقل میکنه. با توجه به این نکته اشکال میکنن که چرا این همه تضعیفات داره لذا قابل اعتماد نیست. اما نکتهی که قابل توجه این است که اون چه که به ما رسیده بخش مهمی از اون در واقع کتاب و ضعفای ابن قزائریست. لذا بحث تضعیفاتش خیلی تو چشم میاد و خیلی جلب توجه میکنه. و از طرف دیگه تضعیف بر اساس معیارهای علمی قابل قبول به هر مقدار باشه موجب اشکال در رأی یک رجالی نمیشه. اما علی حال نمیتونیم منکر بشیم که تضعیف از ابن قزائری در مورد برخی از بزرگان وارد شده، از جمله در مورد احمد ابن مهران که از مشایخ کلینی است. کلینی در موارد زیادی بعد از نام احمد ابن مهران ترحم برش میکنه، رحمه الله میگه، لذا یک نوع اعتماد نسبت به او داشته. با توجه به این نکاتی که ذکر شد، واقعیت اینه که ما در مورد آراء ابن قزائری علاوه بر این که نسبت به کتاب به خاطر اون مشکل تاریخی در واقع مشکل داریم، علاوه بر اون برخی از تندروی ها رو هم میبینیم. برای نمونه شما خیلی ساده میتونید به این مسئله برسید. احیانا گاهی نجاشی در مورد یک راوی میگه ضعیفون. اگر همون شخص رو میرید سراغ ابن قزائری در برابر نامش چندین تعبیر به تفصیل بیان میکنه و یک کلمه ضعیفان نجاشی در کلام ابن قزائری اینجور میشه متحافتون، غالن، لیس به شیئن، لا یلتفت الی و امثال این موارد. یعنی در واقع با یک حالت روانی و تند با این شخص برخورد میکنه، متعادل با رسول راوی برخورد نمیکنه. رو این جهت ما منقولات ابن قزائری رو مورد توجه قرار میدیم، اما حجت شمردن منقولات ابن قزائری منوط به این است که از کلمات او وثوق به دست بیاد. وثوق به دست آمدنش هم به این است که اولا شاهد در کلمات دیگران داشته باشیم، یعنی قرینه موافق با رأی ابن قزائری وجود داشته باشه، و ثانیاً این که در اون مواردی که متفرد هست ابن قزائری، ما باید دنبال نکاتی بگردیم که بر اساس اون اعتمادمون رو نسبت به کلام ابن قزائری قوی کنیم. ولی اگر کلام ابن قزائری به خصوص در تضعیف تنها باشه و متفرد باشه، در حدی نیست که ما بتوانیم در واقع بهش اعتماد کنیم، ولی حتی در موارد تعارض هم این حجیت رو قطعا نخواهد داشت. اما خصوصیات ساختاری کتاب رو من خدمت عزیزان عرض بکنم، کتابی که امروز به عنوان رجال ابن قزائری در اختیار ماست و من اشاره کردم که از نسخه شیخ عبدالله شوشتری استفاده شده، در همه جا اینجوری شروع میشه، در هر کدوم از حروف الفبا و قال سید المعظم، که منظور از سید معظم سید احمد ابن طاووس هست، منقولات اون رو در واقع عبدالله شوشتری استخراج کرده، به ترتیب حروف الفبا اومده تنظیم کرده. در مجموع این کتاب موجود 225 عنوان راوی رو ذکر کرده که در این مقدار موجود 165 مورد تضعیف دارن، 18 مورد توثیق صریح و غیر صریح دارن، 42 عنوان مهمل و مورد توقفن، و به این ترتیب نظام کلی کتاب اینجوری تنظیم میشه که 159 عنوان از نسخه عبدالله شوشتری و ما بقی همه از نسخه های کتاب خلاصت الاقوال و رجال ابن داوود استخراج شدن. از این 18 مورد توثیق شده 15 نفرشون نامشون در مستدرک کتاب اومده، در نسخه شیخ عبدالله شوشتری نیامده. لذا در واقع میتونیم بگیم که مبنای اصلی در کلمات ابن قزائری همون ضعفا هستن. مبنای داوری ها هم اجتهادات خود ابن قزائری هست. همچنان که اشاره شد تعبیرات مبالغ آمیز در تضعیف زیاده و در واقع مورد توجه هست که میتونید این مسئله رو پیگیری بکنید. در مورد خیلی از روات خیلی جالبه در واقع ما مقایسه بکنیم کلمات ابن قزائری رو با کلمات خیلی از بزرگانی که به عنوان بزرگان رجالی معاصر او شمرده میشن، و به این ترتیب یه نوع محاکمه نسبت به اونها رو ببینیم. مثلا فرض کنید در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی، شما میتونید کلام نجاشی رو و کلام علامه حلی رو با کلام ابن قزائری مقایسه بکنید، یا در مورد اسحاق ابن محمد ابن احمد که کنیش ابو یعقوب هست، یا عده دیگر از راویان، شما میتونید این مقایسه رو انجام بدید و به راحتی به این نکته ای که عرض کردیم، یعنی تندروی مرحوم ابن قزائری در جرح راویان و در واقع کثرت تعبیرات جارحانه و یه جور برخورد عصبی نسبت به راویان رو شما میتونید شاهد باشید. مطالبی که میشد با همون شکل ساده بیانش کرد، مثل برخوردی که نجاشی یا شیخ طوسی نسبت به راوی دارن، یا تعبیر ضعیفان رو مثلا در مورد او به کار بردن، میبینید که اونجا چقدر توسعه پیدا میکنه. اما در این حال در این بین منکر این حسن و در واقع نکته هم نشم که خیلی جالب هست اگر بسیاری از این ضعفایی که به شکل مبهم در کلمات دیگر رجالیان مثل شیخ طوسی و نجاشی بیان شده فلانی ضعیفون، خب کلمه ضعیف یعنی ناتوان است، اما جهت ناتوانی در حوزه روایت تبیین نشده. گاه اگر ما کلام ابن قزائری رو کنار اون ضعیفون ها بذاریم، تفصیل و تبیین همون ضعیف ها درست میشه، یعنی نکته ضعف رو میشه کشف کرد. در خیلی از کلمات ابن قزائری 5-6 عنوان کنار هم چیده شده که نکات ضعف رو برای ما تبیین میکنه که آیا ضعف به جهت مذهب بوده، ضعف به نواز دروغگویی و راستگویی بوده، یا چه جهتی بوده. این پایان بحث ما بود از رجال ابن قزائری و نتیجه‌ای که گرفتیم. والحمدلله رب العالمین.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این ساغر آقا.